با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. سلام میکنم به همه شنونده هایی که این لحظه رو اختصاص دادند به رادیو فردا و همراه ما هستند برای شنیدن آخرین خبرها و گزارش ها در یک روز کاملا پرخبر. در کنار شما هستیم، یک روزی که حتی با تاریخ هم به نوعی گره خورده. دوم خرداد 1401، 25 سال پیش جنبشی در ایران شکل گرفت که از اون با عنوان جنبش دوم خرداد نام بردند. در این باره برای شما گفتنی ها داریم و نگاهی خواهیم کرد به 25 سالگی این رویداد تاریخی. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که به سراغ رضا جمالی همکارم بریم که در کنار من در استودیو حضور داره تا تازه ترین خبرها رو برای شما باز بکنه. این شما و این هم رضا.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. در پی ریزش بخشای از برج نیمه کاره متروپول در آبادان، دست کم 5 تن کشته و 27 تن دیگر مجروح شدند. به گفته فرماندار آبادان احسان عباسپور، این ساختمان در حال ساخت معروف به برج دوقلو در منطقه مسکونی قرار داشته و از این رو احتمالاً شماره تلفات افزایش خواهد یافت. نادر نقیب‌زاده، رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی آبادان، هم در توضیح این حادثه و عملیات امدادی گفت:
آبانی که ساختمون داشته و روی ماشین‌ها و قسمت‌هایی که تخریب شده در حقیقت جمعیت حضور داره، متأسفانه زیر آبان در دسته آمبولانس منطقه هستش. اتوبوس آمبولانسمون رو متوقف کردیم. 10 دسته آمبولانس هم از سازمان اوجاز کشور اونجا مستان درخواست دادیم و علاوه بالگرد که توی منطقه هست بیمارستان ها در حالت عادبات کامل.
مدیر عامل هلال احمر استان خوزستان وحید شعبانی هم از اعزام 4 تیم امدادی از شهرهای خرمشهر، ماهشهر و شادگان به محل حادثه خبر داده است. در پی بروز این حادثه، مقامات قضایی آبادان دستور بازداشت پیمانکار و مالک این ساختمان را صادر کردند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در بیانیه‌ای خواستار آزادی 11 راننده بازداشت شده در اعتصاب هفته گذشته شد. این سندیکا با اشاره به بازداشت 11 راننده خطوط BRT تهران توسط نیروهای امنیتی نوشت که همچنان آنها به رغم ارائه وثیقه‌های 50 تا 500 میلیون تومانی در زندان اوین هستند. بر اساس این گزارش، رانندگان خطوط BRT اعلام کردند در صورت پاسخگو نبودن مسئولان قضایی، حق اعتراض را برای خود محفوظ می‌دانند. از جمله رانندگان زندانی وحید فریدونی، محسن قرایی، حامد اصغری، جواد صادقی، احد صالح‌پور، فریبرز سجادپور و ابراهیم گورانی هستند. سخنگوی سپاه پاسداران ترور حسن صیاد خدایی را موجب قاطعیت بیشتر سپاه پاسداران در مقابله با دشمنان خواند. رمضان شریف روز دوشنبه کشته شدن این فرمانده سپاه را به دشمنان از جمله آمریکا و اسرائیل نسبت داد و بر انتقام از عاملان قتل حسن صیاد خدایی تأکید کرد. این اتهام در حالی مطرح شده که این کشورها و یا هیچ فرد و گروه دیگری مسئولیت این سوء قصد را بر عهده نگرفتند. حسن صیاد خدایی که رسانه‌های ایران او را از مدافعان حرم معرفی کردند، روز یکشنبه در مقابل منزلش در تهران به ضرب گلوله کشته شد. رسانه‌های اسرائیلی حسن صیاد خدایی را از فرماندهان نیروی قدس معرفی کرده و از احتمال دست داشتن او در برنامه ریزی برای کشتن شهروندان اسرائیلی نوشتند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه وارد مسقط، پایتخت عمان شد. سفیر ایران در عمان در توضیح جزئیات بیشتر این سفر اعلام کرد که قرار است مقامات دو کشور توافقنامه‌هایی در حوزه اقتصادی، گردشگری و احتمالاً لغو روابط سفرهای کوتاه مدت به امضا برسانند. به گفته علی نجفی، دو طرف درباره اجرایی شدن توافق اشخابات در زمینه حمل و نقل میان 4 کشور ایران، عمان، ترکمنستان و ازبکستان نیز رایزنی خواهند کرد. جواد اوجی، وزیر نفت ایران، به تازگی به عمان سفر کرده، از توافق برای توسعه میدان نفتی مشترک هنگام، صادرات خدمات فنی و همچنین تجارت محصولات پتروشیمی میان دو کشور خبر داده است. و خبر آخر این که دادگاهی در اوکراین در نخستین پرونده مربوط به ارتکاب جنایات جنگی یک سرباز روسی را به اتهام کشتار غیر نظامیان در این کشور به حبس ابد محکوم کرد. این سرباز 21 ساله روسی متهم است که یک مرد روستایی را در شمال شرق اوکراین از پشت به ضربه گلوله کشته است. این فرمانده تانک روسی با قبول اتهامش از خانواده مقتول طلب بخشش کرده است. مقامات روسیه هنوز درباره صدور این حکم واکنشی نشان ندادند.
ممنون از رضا که تازه‌ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. و اما در ادامه بپردازیم به مجله شامگاهیمون. من محمد زرقامی هستم، دبیر و تهیه کننده این مجله هانا کاویانیس و کارگردان فنیش حسن حسنی. سوء قصد به یک عضو نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خبر و واکنش ها با رضا ولی‌زاده. آیا این سوء قصد پیامی دارد؟ محسن سازگارم. دغدغه تازه برای خانواده های ایرانی، ثبت نام در مدارس و وعده وامی که در راه است با کیانوش فرید. همچنین نگاهی خواهیم کرد به فستیوال فیلم کن و حضور عنکبوت مقدس که چشمگیر بوده است با بابک غفوری آذر. و 25 سال پیش در چنین روزی دوم خرداد اتفاق افتاد. به این جنبش نگاهی خواهیم کرد. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. در همین ابتدای راه بپردازیم به موضوعی که روز گذشته در تهران به صورت یک خبر فوری در اومد و بسیاری از رسانه‌های جهان هم مخابرش کردن، و اون هم سوء قصد به یک عضو نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، حسن صیاد خدایی، که همکنون واکنش‌های بسیاری رو در بین مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی داشته و از طرفی اسرائیل هم رسانه‌هاش واکنشی رو داشتن و از آقای صیاد خدایی به عنوان کسی نام بردند که به نوعی دست داشته در برخی از تحرکات علیه آنچه اونها یهودیان و اسرائیل نامیدند. اجازه بدید که در همین ابتدا گزارشی رو بشنویم از کل ماجرا با رضا ولی‌زاده.
ساعت 4 بعد از ظهر روز یک شنبه اول خرداد، حسن صیاد خدایی خودروی پراید سفیدش را در مقابل منزل پارک می‌کند. پیش از آن که کمربند ایمنی را باز کند و سمت منزل برود، دو موتور سوار 5 گلوله به او شلیک می‌کنند. این روایت رسانه‌ها در ایران است از مرگ حسن صیاد خدایی که نامش در رسانه‌های اسرائیل حسن صیاد خدایار عنوان شده است. رویدادی که بارک رابیت، خبرنگار خاورمیانه نشریه آنلاین اکسیوس، به رادیو فردا میگوید بلافاصله بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های اسرائیل داشت.
Well, the Israeli media covered the assassination quite extensively. It was the first item.
رسانه‌های اسرائیل بسیار گسترده این خبر را پوشش دادند. این موضوع تیتر اول بیشتر برنامه‌های خبری یک شنبه شب بود و به تبع این موضوع بسیار در اسرائیل مورد توجه است.
سپاه پاسداران روز یک شنبه در بیانیه ای آقای صیاد خدایی را مدافع حرم معرفی کرد که با این عنوان حکومتی به نظر می‌رسد او عضو نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران در سوریه بوده است. سپاه در بیانیه‌اش کشته شدن سرهنگ دوم پاسدار حسن صیاد خدایی را به اسرائیل نسبت داد. اگرچه بارک رابیت، خبرنگار خاورمیانه نشریه آنلاین اکسیوس، میگوید هنوز مقام‌های رسمی اسرائیل چنین مسئولیتی را نپذیرفتند.
The Israeli government obviously did not take responsibility for.
دولت اسرائیل همانطور که انتظار می رود این ترور را بر عهده نگرفته، اما در پوشش رسانه های اسرائیل از این موضوع آشکار است که احتمال بسیار زیادی وجود دارد که اسرائیل پشت این سوء قصد باشد.
احمد وحیدی، وزیر کشور، روز دوشنبه دوم خرداد از تشکیل کمیته‌ای با همکاری نهادهای نظامی و امنیتی برای بررسی کشته شدن پاسدار حسن صیاد خدایی خبر داد. روز دوشنبه از جمله نخستین واکنش ها به کشته شدن این عضو سپاه پاسداران از سوی ابراهیم رئیسی مطرح شد. او پیش از سفر به عمان گفت به هیچ تردیدی کشته شدن آقای صیاد خدایی کار به گفته او استکبار جهانی است و وعده انتقام حتمی داد. دبیر شورای امنیت کشور مجید میرحمدی هم به خبرنگار ایرنا گفت کشته شدن آقای خدایی به طور قطع توسط اسرائیل انجام شده و عاملان آن باید آماده سیلی سخت ایران باشند. صحبت‌های رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، هم مشابه همین اظهارات بود. دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین زیاد النخاله هم در بیانیه‌ای ضمن تسلیت و ابراز همدردی کشته شدن حسن صیاد خدایی را یادآور ترور فتحی شقاقی، بنیانگذار جنبش جهاد اسلامی فلسطین، دانست. مقام‌های رسمی اسرائیل هنوز درباره کشته شدن آقای صیاد خدایی اظهار نظر نکردند، اما وبسایت روزنامه اسرائیلی یدیوت آخرنوت با استناد به یک منبع خبری نوشت که حسن صیاد خدایی برای اجرای عملیات خرابکاری علیه اسرائیلی‌ها و یهودیان در سراسر جهان، از جمله برای ترور تجار اسرائیلی در قبرس، کولومبیا، کنیا و ترکیه برنامه ریزی کرده بود. به نوشته یدیوت آخرنوت، موساد، سازمان جاسوسی خارجی اسرائیل، پیشتر تمام برنامه‌های خرابکاری آقای صیاد خدایی را خنسا کرده بود. شبکه کان در اسرائیل به نقل از یک منبع امنیتی گفت که برنامه ریزی و اجرای عملیاتی مانند کشتن صیاد خدایی تنها در توان اسرائیل و آمریکاست. این شبکه همچنین انتخاب نقطه شلوغی مانند خیابان مجاهدین اسلام در شرق تهران و ساعت 4 بعد از ظهر برای اجرای عملیات را آمدانه دانست تا نشان دهند که هیچ هدفی در ایران مسئولیت ندارد. دیدگاه باراک رابید، خبرنگار خاورمیانه نشریه آنلاین اکسیوس در تل آویو در این باره.
گزارش های زیادی در رسانه های اسرائیل درباره این که این افسر سپاه چه مسئولیت هایی داشته و اینکه متهم به دست داشتن در برنامه ریزی برای حمله به اسرائیلی ها در سراسر دنیا بوده یا نقش او در سوریه، همه بدون منبعی از مقام های اسرائیلی گزارش شده است، اما به نظر من واضح است که این اطلاعات از کجا می آید. و درباره زمان بندی این ترور باید بگویم که من فکر نمی کنم خیلی زمان آن اهمیت خاصی دارد، چرا که معمولا چنین عملیاتی به دلیل امکان پیاده کردن آن صورت می گیرد و نه چیز دیگر، و فکر نمی کنم کسی با زمان انتخاب شده می خواسته پیامی بدهد.
About the timing. پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس، و محسن فخریزاده، چهره کلیدی برنامه اتمی ایران، فهرست جمهوری اسلامی از کسانی که می‌خواهد انتقامشان را بگیرد با کشته شدن حسن صیاد خدایی طولانی‌تر شده است. انتقامی که در حال حاضر تنها در مقام حرف مطرح است، اما در عمل به بخشی از موانع موجود بر سر مذاکرات احیای برجام تبدیل شده است.
رضا ولیزاده گزارش میداد. اما در ارتباط با همین موضوع اجازه بدید که همراه بشیم با محسن سازگارا، عضو شورای مدیریت گذار در آمریکا. آقای سازگارا، بهتون سلام میکنم. با توجه به اینکه به هر حال شاهد این بودیم که در روزهای گذشته اعتراضهایی در ایران جریان داشت و پس از اون شاهد این اتفاق هستیم، آیا این نشون دهنده این نیست با پیشینه‌ای که در گذشته داشتیم در ایران حفره‌هایی وجود داره برخلاف آن چیزی که به هر حال مقام‌های رسمی سعی می‌کنند که نشون بدن یا در گفته‌هاشون می‌بینیم مبنی بر اینکه اشراف اطلاعاتی در ایران وجود داره درباره همه جریان‌ها و ماجراهای سیاسی؟
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگانتون. ببینید، این آقای حسن سرهنگ سپاه، حسن صیاد خدایی، مسئول برنامه ریزی و طراحی عملیات ایذایی در مرز جولان با اسرائیل بوده و عملیات های داخل اسرائیل که خب میدونیم در ماه رمضانی که گذشت دست کم 4 ترور داخل اسرائیل شد، عملیات تروریستی 14 تا اسرائیلی مجبوراً کشته شدند، ولی عمدتاً مردم عادی بودند. یعنی یک کسی رفت توی رستوران شلیک کرد مردم رو کشت همینطوری، یا توی خیابون، و این دست جمهوری اسلامی در کار بود. 25 میلیون دلار ظاهراً بودجه گذاشته بود، نیروی قدس به حماس داده بودند و جهاد اسلامی، اونها هم از فلسطینی های داخل اسرائیل کمک میگیرند که بهشون عضوان یا سمپاتا این کار را کردن. اسرائیل در واقع عمدتاً انتقام این رو از آقای حسن صیاد خدایی و سپاه قدس گرفته.
البته تا همین لحظه که آقای سازگار هنوز مقام های رسمی اسرائیل واکنش نشون ندادن، ولی اگر
نخواهند داد، هیچ وقت هم معمولا این عملیات رو سازمان اطلاعاتی گردن نمیگیره.
پس شما به گمان شما این یک پیامی رو در خودش داشته، با توجه به اینکه به هر حال اون خیابان مجاهدین اسلام یا ژاله سابق به هر حال یک منطقه استراتژیک هم هست. بله، منطقه استراتژیک هم هست.
نیست منطقه استراتژیک نیست، خیابون جاله محل سکونت این آدم بوده. به نظرم روزنامه های سرلیم خود داستان پردازی میکنن. برای ترور اون تیمی که اطلاعات جمع میکنه، نقشه میکشه، جای پای ثابت رو میخواد که معمولا یا خونه است یا دفتره، و خونش بوده، دم شناسایی کرده بودن، ساعت رفت آمدشون میدونستن، حتما چند ماه نقشه کشیده بودن و این کارو کردن. ببینید، برگردم به سوال شما. این شعار جمهوری اسلامی که شعار نیست، در عمل هم دشمن ترین حکومت با اسرائیل که اسرائیل از صحنه روزگار میخواد محو بکنه، خیلی کارا علیه اسرائیل میکنن، مثل این کارا که روسی داخل اسرائیل اونها هم میکنن. طبیعتا این دو کشور الان، این دو دولت، نه ملت هاشون، دشمن ترینن با هم دیگه. ولی باید گفت وقتی آدم به عنوان ناظر میشه نگاه میکنه، اسرائیل دست بالا رو تا اینجا داشتن. جمهوری اسلامی حد اکثر با تکیه و پول خرج کردن نیروهای فلسطینی شروع کردن داخل اسرائیل، یا مردم عادی رو کشتن، ولی اسرائیلی ها عملیات اطلاعاتیشون، فرض کنید 500 کیلو مدارک فقط در بغل شهر تهران بردن، یا نتنز رو منفجر کردن، یا فخریزاده رو کشتن، یا همین صیاد خدایی رو کشتن، و عملیات های دیگری که در این سالیان کردن. و اون حفره اطلاعاتی که میگین، بله، نشون دادن که بالاخره وقتی وسط شهر تهران دم خونه یه سرهنگ سپاه میزنن، ترورش میکنن، حتما آدمایی داخل سیستم رو خریدن که اطلاعات رو داشتن و کاراشم کردن اینا انجام دادن.
آقای سازگار، چون وقتمون رو به پایانه، میتونید مشخصا خیلی کوتاه بگید که ریشه این مسئله چیه، و آیا این همانی بین این اتفاقات و اتفاقاتی که نظیر این مثلا حرکت هایی که به هر حال سوء قصد بوده در ابتدای انقلاب میبینید؟
اصولا انقلاب اسلامی با دو تا شعار متولد شد که بیشترین خسارت هم بهش زده، یکی محو اسرائیل، یکی امریکا ستیزی. ستون اصلی سیاست خارج جمهوری اسلامی هم در تمام 43 سال روی همین دوتا برقرار بوده، محو اسرائیل و دشمنی با آمریکا، و تمام دوری نزدیکی های سیاست خارج ایران این شکل داده که بسیاری مواقع هم، تقریبا تمام مواقع هم، علیه منافع ملی ایران بوده. و این تا همین امروز هم ادامه داشته، میلیارد ها میلیارد خسارت و بلکه ده ها هزار جان رو قربانی همین کرده. بنابراین این دعوا بوده، دستم بر نمی داره دیگه، یعنی ادامه داده. همین حرف های مزخرفی مثل نمیدونم محور مقاومت و عمق استراتژیک لب مرد اسرائیل و اینا هنوز هم ادامه داره. و خب اونام که بچه نیستن، وقتی گفت کلوخ انداز را پاداش سنگ است، وقتی درست بهشون ضربه میزنی اونا هم ضربه میزنی.
سپاسگزارم از شما. محسن سازگارا در واشنگتن، عضو شورای مدیریت گذار. اما بلا فاصله بریم سراغ یک موضوعی در داخل ایران که بسیار دغدغه میتونه باشه برای افرادی که باید فرزندان خودشون رو به مدرسه بفرستن، و اون هم شهریه مدرسه که بسیار بالاست، و صحبت از وام تحصیلی در مدارس هست که برخی میگن که این میتونه فقط یک مسکن موقتی باشه. کیانوش فرید براتون بیشتر میگه.
وام بانکی برای تامین هزینه ثبت نام در مدارس در حالی اعلام شده است که بر اساس اصل 30 قانون اساسی، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه شهروندان تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد. اما اگرچه طبق قانون جمهوری اسلامی ایران تحصیل در آموزش و پرورش رایگان است، با این وجود از حدود 3 دهه پیش در کنار مدارس دولتی، مدارس غیر دولتی نیز به امر آموزش مشغول خولند. دلایل شکل‌گیری مدارس غیر دولتی در کنار مدارس دولتی چه بود؟ بسیاری از منتقدان میگویند فقط پول سازی، و این منتقدان همچنان تاکید میکنند که سیستم آموزشی غیر انتفاعی موجود در ایران اغلب شباهت بیشتری به کارخانه هایی با درآمدهای گزاف دارند تا یک مدرسه و مکان آموزشی. همزمان مدارس دولتی با مشکلات متعددی مواجهند، از عدم پرداخت بودجه تا کمبود معلم برای کلاس‌های درس و این یعنی مشکل در تامین بدیهی ترین مسائل. و در این میان برخی مسئولان بر این باورند که مردم باید هزینه مدارس را خود پرداخت کنند و به همین دلیل بسیاری از افراد جامعه هم بر این باورند که مدارس غیر انتفاعی واقعا از نظر کیفیت آموزشی در شرایط بهتری نسبت به مدارس دولتی قرار دارد. بر اساس گزارش‌های میدانی روزنامه‌های جمهوری اسلامی، مدارس دولتی هم البته کاملاً رایگان نیستند. والدین باید مبلغی را به حساب مدرسه واریز کنند و در طول سال هم هزینه‌هایی را به نام‌های متفاوت می‌پردازند. اما همچنان تفاوت فاحشی بین هزینه مدرسه دولتی و خصوصی وجود دارد. در برخی از شهرستان‌ها هزینه مدارس غیر انتفاعی 2 تا 3 میلیون تومان است و در تهران نیز فقط 18 مدرسه معروف غیر انتفاعی منصوب یا متعلق به جریان‌ها یا فعالان سیاسی مشهور محافظه‌کار و اصلاح طلب وجود دارند که از دانش آموزان خود شهریه‌های میلیونی دریافت می‌کنند. سعید پیمندی، جامعه شناس در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا.
اگر قرار باشد خانواده‌ای برای فرستادن فرزند یا فرزندانش در به مدرسه غیر انتفاعی نیاز به وام داشته باشد، این پیش از هر چیز به این معناست که امکانات مالی مناسبی برای پرداخت شهریه مدرسه یا مدرسه غیر انتفاعی رو نداره. در عمل در سالهای پیش با آموزشی با چند شتاب سر و کار داشتیم. مدارس دولتی موضوع به بهانه‌های مختلف فون میگیرن، مدارس مردمی که اینها مدارسی هستن که هم دولت کمک میکنه و هم مردم پول میدن، و بالاخره مدارس غیر انتفاعی. ما در سالهای گذشته به خاطر بحران اقتصادی دیگه اون رشدی که در ابتدا در مدارس غیر انتفاعی در گذشته ها دیده میشد دیگه دیده نمیشه، و این هم احتمالاً به دلیل بحران، تشدید بحران اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردمه. بنابراین در اصل به نظر من دادن وام چیز مهمی رو عوض نمیکنه، چون این یه تسهیلات یا یه مسکن موقتی است، برای اینکه در نهایت باید خانواده ها در حقیقت این پول را به بانک ها پس بدن، حتی با بهره، و این در واقع میتونه ما ایران را در این زمینه به این طرف ببره که ما خانواده های بسیار مغروزی داشته باشیم که به خاطر آموزش بچه هاشون ناچار شدن که از بانک ها وام بگیرن.
چالش های پیش روی اجرای اصل 30 قانون اساسی و بالا رفتن هزینه های تحصیل دانش آموزان در اقصی نقاط کشور موضوعی است که هر سال در ایران به ویژه اوایل تابستان با شروع ثبت نام های مدرسه مطرح می شود. اما آنچه در نهایت گزارش می شود همان قصه فاصله طبقاتی است. آنها که پول دارند به راحتی در مدارس غیر انتفاعی ثبت نام می کنند. بعضی خانواده ها هم با فشار اقتصادی قرض می گیرند و وام می گیرند تا شاید فرزندانشان بتوانند در مدارس غیر انتفاعی با آموزش بهتری آینده نسبی را برای خود تأمین کنند. برخی هم که دستشان همیشه کوتاه است و فرزندانشان را به مدرسه های دولتی می فرستند. همه اینها در حالی است که فرهنگیان و معلمان در چند سال اخیر به ویژه در ماه های اخیر به خاطر خواسته های به حقشان دست به تجمعات اعتراضی زدند که با سرکوب و دستگیری هم مواجه شدند. یکی از مهمترین خواسته های این معلمان علاوه بر اجرای طرح رتبه بندی، رعایت و اجرای اصل 30 قانون اساسی و نظام آموزش رایگان برای تمام دانش آموزان است.
کیانوش فرید گزارش میداد و از دغدغه شهروندانی که میخوان بچه های خودشون رو بفرستند به مدارس میگفت. اما اجازه بدید که بریم سراغ یک موضوع دیگه. عنکبوت مقدس فیلمیه که در جشنواره کن به نمایش در اومده، در بخش رقابتی حضور داره، زریه امیر ابراهیمی در اون بازی میکنه و بسیار بحث برانگیز شده و نظرها رو برانگیخته. بابک غفوری آذر و نگاهی به نشست خبری این فیلم.
جشنواره فیلم کن به روزهای میانش رسیده و روز دوشنبه در هفتمین روز این جشنواره نشست رسانه‌ای عوامل فیلم عنکبوت مقدس، یکی از چند فیلم ساخته فیلمسازان ایرانی تبار حاضر در این جشنواره برگزار شد. این فیلم روز یکشنبه در بخش مسابقه با برگزاری مراسم فرش قرمز به نمایش درآمد و با واکنش‌های مختلفی هم روبرو شد. در تقریبا تمام واکنش‌های به این فیلم به لحن و پرداخت جسورانش و تفاوتش با آثار معمول فارسی زبانی که مرتبط با ایران در جشنواره‌های مختلف به نمایش در میان اشاره شده. اما در نشست رسانه‌ای این فیلم علاوه بر علی عباسی کارگردانش، مهدی بجستانی و زر امیر ابراهیمی دو بازیگر اصلیش و دو نفر از تهیه کنندگان دانمارکی این فیلم حضور داشتند. عمده پرسش‌ها درباره مضمون فیلم مرتبط با بنیادگرایی مذهبی و عملکرد حکومت جمهوری اسلامی ایران و لحن و پرداخت داستان بود که علی عباسی در ابتدا گفت نمیخواسته فیلمی علیه حکومت بسازه، اما گفته که خواسته که واقعیت پیرامون قتل‌های زنجیره‌ای سعید حنایی رو اونطور که بوده روایت کنه. گفت ابتدا تلاش کرده بود فیلم رو در ایران بسازه و فیلمنامه رو هم به مقام‌های مسئول ارائه داده بود، اما اونها پس از یک سال پاسخ منفی به اون دادن. از آقای عباسی در نشست سوال کردم که با توجه به اظهارات اخیر احمد علم‌الهدی امام جمعه شهر مشهد مبنی بر اینکه مردم در زمینه حجاب منتظر نیروی انتظامی نمونن، چه مقدار این گونه اظهار نظرها رو در شکل گیری کسانی چون سعید حنایی تاثیرگذار میدونه که او این گونه پاسخ داد.
به نظرم وقتی سعید حنایی از جنایتش صحبت میکرد بسیار با اتکا به نفس بود و هیچ پشیمونی نداشت. او مردی با یک مأموریت بود. من تا جایی که میشد درباره این پرونده تحقیق کردم با آدمهایی مثل مازیار بهاری که درباره او مستندی ساخته بود صحبت کردم، با رویا کریمی مش هم که درباره او نوشته بود صحبت کردم. نتیجه گیری من این بود که تا موقعی که ذهن بیماری نداشته باشید، از سرکوب امیال جنسی و روانی رنج نبرید، افرادگرایی مذهبی به خودی خود نمیتونه کافی باشه. افرادگرایی مذهبی چیز خوبی نیست، اما آیا همه افرادگرایان مذهبی یا معتقدان به خیابان میرند و آدم میکشند؟ به این سادگی نیست. اگرچه که اگر افرادی باشند که همیشه تحریک کنند و نفرت پراکنی کنند، فضای مسموم تولید می کنند. اما حالا امروز کشور در آستانه از هم پاشیدنه. قیمت ها همینطور بالا میره، کمر طبقه کارگر شکسته. ما کشور ثروتمندی هستیم با میلیاردها دلار بیرون از کشور و منابع بسیار داخلی، اما مشکل غذا وجود داره. وقتی این وضعیت هست همیشه یک چیزاییست که حواس رو پرت میکنه. یک روز فرهنگ، یک روز حجاب. نه، باید درباره نان حرف زد.
زن امیر ابراهیمی هم در این نشست گفت که شخصیت زن روزنامه‌نگاری که در فیلم ایفا کرده بازتابی است از تمام فشارهایی که بر زنان ایران وارد میشه. گفت در ایفای نقش این فیلم از تجربیات خودش و اتفاقات زندگیش استفاده کرده. اشاره کرد دوستان روزنامه‌نگار زیادی از جمله زنان روزنامه‌نگاری رو میشناسه که اونها هم با مشکلات مختلفی در کارشون در ارتباط با افراد مسئول و فشارهای وارده روبرو هستن. گفت برخی از اونها مثل خودش هم مجبور شدن از ایران خارج بشن. مهدی بجستانی هم که نقش سعید حنایی رو در این فیلم ایفا میکنه تایید کرد در ابتدا تصمیم به بازی در این فیلم براش مشکل بوده، اما بعد از اینکه به گفته خودش منطقی تر فکر کرده دیده که مشکلی نیست و میتونه انجامش بده. امشب یکی دیگر از فیلم‌های ایرانی حاضر در جشنواره با نام تصور در بخش هفته منتقدان به نمایش در میاد که در گزارش‌های بعدی درباره اون هم صحبت می‌کنه.
بابک غفوری آذر بود، خبرنگار نظامی رادیو فردا به کن. و اما بپردازیم به 25 سالگی دوم خرداد. دوم خرداد در 25 سالگیش اتفاقی است میان چند انحنا. معتقدانش همچنان امیدوار میوه‌های آن هستند، منتقدانش آن را توهمی سیاسی می‌دانند و دیگرانی که خاطره اش را قاب گرفتند. در میزگرد پیش رو با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و سعید برزین، تحلیلگر مسائل ایران، هر دو از لندن، درباره این سالگرد و نتایج جنبش اصلاحات صحبت می‌کنیم.
سپاسگزارم از دعوتی که از من کردید. من استقبال می‌کنم از این بحث فوق‌العاده مهم برای ما ایرانی‌ها، بحث اینکه خط اصلاحات چی هست، چگونه باید انتخاب باشه در برابر و در مقایسه با خط محافظه‌کاری و ارتجاعی و در برابر خط رادیکالیسم و انقلابی‌گری مفهوم رفرم و اصلاح چیه. در تاریخ معاصر ایران مهم بوده و در تاریخ معاصر و مدرن جهان که 300-400 سال اخیر این بحث اساسی بوده و باید حتی اینو پیش بود. ببینید اول مشخص کنید که معنا و مفهوم اصلاحات چیه؟ آیا توهم بود و یا یک تلاش برای محدود کردن قدرت سیاسی؟ من با این نظر وارد بحث میشم که اصلاحات و رفرم اساساً و اصولاً پیشبرد تغییر و تحول بدون ایجاد خلأ سیاسیه و این درس بزرگیه که ما از دوم خرداد گرفتیم و همچنان میتونیم به کار ببندیم و بر این اساس به نظر من مهمترین درسی که میشه از این دوره گرفت و اون دوره رو تفسیر کرد این که روش سیاست مداری روش گفتگوست، یعنی گفتگوی عقلانی به مسابه ابزار سیاست ورزی. سیاست ورزی اساسا و اصولا گفتگوی عقلانیه، زور گفتن نیست، دستگیر کردن نیست، کتک زدن نیست، شکنجه کردن نیست، اعدام کردن نیست، ایجاد محدودیت برای مخالف نیست، تشنج و درگیری خیابانی و زیاد خیابانی نیست، گفتگوه. و گفتگو چرا این مبناست؟ برای اینکه وقتی که شما شرایط گفتگو رو ایجاد میکنید میپذیرید که در گفتگو دو طرف وجود داره و به معنای حتی به صورت تلویزی چه به اجبار و اختیار شما میپذیرید که یک شخص دیگه یا وجود داره و موجودیت اون رو به رسمیت میشناسید و وقتی که موجودیت یک نفر دیگر رو به رسمیت شناختی بدون هیچ پیش شرطی در مراحل بعدی میشه امیدوار بود که نوعی روابط جدید سیاسی و اجتماعی بر اساس اون به رسمیت شناختن رقیب شکل بگیره. پس جنبندی که من میکنم در پاسخ سوال اول شما اینه که درس بزرگ اصلاحات این بوده که درس بزرگ خدا و خاتمی این بوده که گفتگوی عقلانی ابزار سیاست ورزی برای ماست.
سپاسگزارم از شما آقای برزین. اجازه بدید همین موضوع رو از دیدگاه آقای برزگر هم جویا بشیم، ضمن اینکه خب شاید این پرسش هم پیش بیاد که این گفتگویی که شما میگید در دوره خودش آیا یک گفتگویی بود که از بالا به پایین بود یا از پایین، یعنی از طرف طبقات اجتماعی داشت به سمت به هر حال سیاستمداران حاکم میرفت؟ آقای برزگر از شما بشنویم.
بله، با سلام خدمت شما جناب آقای دکتر برزین عزیز و شنوندگان محترم. فارغ از این که با صحبت‌های آقای برزین موافق باشیم یا مخالف، من مایل هستم نکته‌ای رو در مورد فرمایشات ایشون عرض کنم. ببینید صحبتی که ایشون می‌کنن اصولاً ربطی به آنچه که در دوم خرداد 76 اتفاق افتاد نداره، یعنی این مفاهیم و نکاتی که ایشون مطرح می‌کنن مفاهیم پسینی هستند که در سالهای بعد و بسیاری از این اصطلاحات اتفاقا در همین چند سال گذشته ابداع شدن، شکل گرفتن و رواج پیدا کردن. این با واقعیت تاریخی دوم خرداد همخوان نیست و ما نمیتونیم در واقع مفاهیمی رو سوار بکنیم یا تحمیل بکنیم به رویدادی که اصولا فاقد این ویژگی ها بوده و از زوایای دیگری قابل تبیین و بررسی است. به دلیل اینکه آنچه که در دوم خرداد اتفاق افتاد اتفاقا یک حرکت بینامی بود که حدود یک سال بعد در واقع از طرف طیفی از گروه حاکم در جمهوری اسلامی که در نتیجه انتخابات به قدرت رسیده بودند بر اون نامگذاری شد و نام اصلاحات بهش اطلاق شد. در دوم خرداد و ماهای منتهی به اون و ماهای پس از اون هرگز صحبت از جنبش اصلاحی و اصلاحات در معنایی که بعداً اصلاح طلبان حکومتی سعی کردن اون رو تئوریزه و فرموله بکنن وجود نداشت. جامعه از یک دوران بسیار سخت، یعنی دهه 60 گذشته بود، جنگ به پایان رسیده بود، کشتار 67 اتفاق افتاده بود، نسل جوانی که همزمان با اون برنامه‌های تعدیل اقتصادی آقای رفسنجانی به میدان اومده بودند کوشیدن که خاطراتی از دهه 60 نداشتن، به این باور رسیدن که از انتخابات میتوانند استفاده بکنند. انتخاباتی که برای اولین بار آقای هاشمی رفسنجانی که در اون شرکت نداشتن، در دورهای قبلی همه شاهد بودند که رقیب آقای رفسنجانی خودش میومد و مثلا آقای جاسپی میومد میگفت که من خودم با آقای رفسنجانی رای میدم. یعنی انتخابات حتی در سوری ترین شکل ممکن وجود نداشت. در اون زمان که خود ما در ایران بودیم، شما حتما یادتون هست،
بله،
پدیده شکل گرفت که در واقع در علوم سیاسی به اون میگن آگورا، یعنی سیاست به کف خیابان اومد و در اونجا در واقع این اجماع عمومی شکل گرفت. در اون زمان مردم فکر میکردند که از طریق انتخابات و میتونن اراده خودشون رو اعمال بکنن. منتها اتفاقی که بعد از اون افتاد این بود که جناح چپ جمهوری اسلامی که بعد نام اصلاح طلب به خودش گرفت بعد از این اتفاقات، سعی کرد که این جنبش مردمی رو مهار بکنه.
بله.
اگه
اجازه بدید که شما یه جنبندی بکنید سری که آقای برزین هم صحبتشون رو بگن.
نمونه روشنش این بود که آقای خاتمی که با بحث جامعه مدنی به مطرح کرد و بر سر کار اومد، بعد از رسیدن به قدرت این موضوع رو از بنیان تغییر داد و جامعه مدنی رو تبدیل کرد به مدینه النبی و این در تضاد آشکار بود. بنابراین جنبش اصلاح طلبان درون حاکمیت بیش و پیش از اون که بخوان اصلاحی در بنیانهای حقوقی و حقیقی قدرت در جمهوری اسلامی ایجاد بکنند، عملا روشی رو برای استمرار این حکومت و مهار مطالبات مردمی در پیش گرفتن.
سپاسگزارم از شما. آقای برزین، چند تا نکته رو آقای برزگر مطرح کردند، ولی میخوام بدونم که شما هم موافقید که به هر حال برخی از متفکران هم اعتقاد دارند که سرخوردگی اجتماعی و اقتصادی موجب شد که پدیده‌ای به اسم دوم خرداد پدید بیاد. از طرفی میشه واقعا اونطور که آقای برزگر گفتن و من اینطور متوجه شدم، پدیده دوم خرداد یا آنچه که به جنبش دوم خرداد معروف شد رو مجرد بدونیم از محمد خاتمی که به عنوان به هر حال رهبر این جریان شناخته می شد؟
سپاسگزارم. من کاملا با حرفای آقای برزگر مخالفم. ببینید، دولت خاتمی 76 تا 84 یک پدیده بی سابقه در تاریخ ایران بود. شاید به معنای درخشانترین دوره سیاسی ایران بود از نظر اندیشه لیبرالی، از نظر اندیشه مردم سالاری. برای اولین بار بود که یک قدرت، یک جریان اصلاح طلب میانه رو رفرمیست قدرت اجرایی، قوه مجریه رو به دست گرفت و تونست اندیشه ضد استبدادی و ضد ارتجاعی رو تا حدودی در چارچوب امکانات و محدودیت هایی که براش وجود داشت پیش ببره. شما وقتی که به حوزه سیاسی اون موقع نگاه میکنید، من وارد حوزه اقتصادی نمیشم که در اونجا هم دستاوردهای درخشانی داشت، در حوزه سیاسی ما شاهد تقویت عملی و سازمانی و برنامه ریزی شده حوزه مدنی هستیم. نهاد مطبوعات، نهاد احزاب، نهاد سندیکاهای صنفی، جنبش دانشجویی، جنبش زنان و دیگر جریانهای اجتماعی تشویق می شدن. فعالانه دولت پول می زاشت، وقت می زاشت، سازماندهی می کرد، با جلسه می زاشت میان نیروهای صنفی، سندیکاهای صنفی و کارفرماها، سرمایه گذاری می کرد در خانه احزاب برای تقویت کردن احزاب ایرانی، سرمایه گذاری میکرد برای تقویت مطبوعات. یک پدیده و تجربه درخشان و بی‌سابقه بود و اندیشه ها و افکار جدیدی رو وارد صحنه کرد، مثل گفتگوی سیاسی، مثل همزیستی مسالمت آمیز، مثل انتخابات آزاد، انتخابات شوراها رو رانداخت برای اولین بار در اون سطح گسخته، پاسخگویی به مردم خاتمی فراموش نکنیم میومد در مسابقه های مطبوعاتی شرکت میکرد، هر سال به دانشگاه میرفت، با بچه های 18-19 ساله روبرو میشست و صحبت میکرد و پاسخگو میدونست خودشو. تز گفتگو که آقای برزگر اشاره میکنه که من تشخیص نمیدم، گفتگوی تمدنها رو، گفتگو رو آقای خاتمی مطرح کرد به نحوی که سازمان ملل سال 2000 رو سال گفتگوی تمدنها شناخت رسماً. پس تمام این مسائل، تقویت نهادهای سیاسی، تقویت فرهنگ دموکراتیک و فرهنگ مردم سالاری و تشویق گفتگو به مصائب سیاست مداری دستاورد بزرگ و درخشان دوره آقای خاتمیه. سپاسگزارم.
ممنون شما آقای برزگر. بزنیم یک مقدار بیایم جلوتر، چون نکاتی رو که آقای برزین اشاره کردن شاید محل مداقه باشه با توجه به شرایط سیاسی کنونی ایران. اینکه آیا بذری که آقای خاتمی و دولتش کاشت تونست این بذر به اون گونه ای که باید عمل کنه و میوه هایی رو بده که دلپذیر باشه برای جامعه امروز ایران یا نه؟
خب ببینید، من تعجب میکنم از آقای دکتر برزین که اینقدر نسبت به مردم و جنبش های اجتماعی و مطالبات مردمی کم لطف هستن و تمام اعتبار آنچه که اتفاق افتاد رو در بست و یک جا به طیفی از نیروهای درون حاکمیت در جمهوری اسلامی میدن که کارنامه اونها در دهه 60 بر همه ما آشکاره. بالاخره آقای خلخالی هم جزو جبهه اصلاحات بود دیگه و کم نبودند این افراد در اون جبهه و اینها خب به هر حال پرسش‌های بسیار جدی است که امیدوارم ایشون بتونن پاسخ بدن که چگونه اون افراد میتونستن حاملان این مباحثی باشن که مطرح کردن. آنچه که وجود داشت در واقع این مطالبات در بطن جامعه وجود داشت و این فشار اجتماعی بود که وادار میکرد آقای خاتمی جنبش دانشجویی رو پدید نیاورد، آقای خاتمی جنبش های صنفی و جنبش زنان رو پدید نیاورد. خیر آقای برزین، اینها در جامعه وجود داشتن.
آقای برزگر، ولی به هر حال اگر خاطرتون باشه در همون زمان هم مطرح کردن این شعارها، اگر نگیم پدید نیاورد، اما به نوعی این مسئله رو در ذهن افراد ایجاد کرد دیگه. مثلا آزادی بیان و نقد، آزادی دینی، گسترش جامعه مدنی، دولت پاسخگو، قانون مداری، حتی دادگاه قانون اساسی که ازش نام می برد، اینها میتونه تاثیرگذار بوده باشه برای یک نسلی.
بله تردیدی نیست، منتها این رو در واقع این مطالباتی بود که در بطن جامعه وجود داشت. ما از انقلاب مشروطیت به این سو این مطالبات و این خواسته ها رو داشتیم، در انقلاب 57 هم داشتیم. یک جریان قوی جمهوری خواهی وجود داشت که جمهوری رو جای حکومت اسلامی نشوند و جمهوری اسلامی کرد. این چیزی نبود که ولی فقیه بخواد، ولایت مطلقه فقیه بخواد، این مطالبه و نیروی اجتماعی بود که خودش رو تحمیل می‌کرد. اینها با هم متفاوت هستن و بعد از یک دهه سرکوب مجدداً جامعه توان این رو باز یافت که خواسته ها و مطالبات خودش رو بگه. تردیدی نیست که بخشی از نیروهای درون حاکمیت همسو بودن با اینها، اونها هم نیروهایی هستن جمهوری خواه که با این شکل از حکومت موافق نیستن، بخشی از اونها، و تردیدی نیست که این ادامه پیدا کرد. اما فراموش نکنید نقشی که آقای خاتمی بازی کرد این بود که اون خواست مردم سالاری رو، شعار مردم سالاری رو اومد و تبدیل کرد به مردم سالاری دینی، همون چیزی که بعدها آقای خامنه‌ای تاکید میکرد روش. اینها تفاوت‌ها و تعارض‌های ذاتی دارن. شما باید در نظر بگیرید یک نیروی سیاسی که 8 سال قدرت اجرایی و قانون‌گذاری رو در کشور کم و بیش در اختیار داشته، دستاوردهاش چه بوده؟ اگر اینقدر دستاوردهای درخشانی که آقای برزین می‌فرمایند وجود داشت، حال و روز امروز جامعه ما که نباید این می‌بود.
اجازه بدید همین رو آقای برزین پاسخ بدن به خاطر اینکه سوال مهمیه.
اجازه بدید، خود اصلاح طلبان، خود رهبران همون جریان اصلاح طلبی دوم خرداد، خود اونها معترف هستن، مقر هستن که شکست خورده و امروز از اصلاحات ساختاری حرف میزنن. بارها آقای حجاریان گفت اصلاحات مرد، زنده باد اصلاحات. بارها و بارها اومدن نقد کردن و پذیرفتند که
در اون زمان ناموفق و ناکام بودن و امروز باید یک شکل دیگری از اصلاحات رو که الان مثلا اسمش رو میگذارن اصلاحات ساختاری پیش ببرن. این اگر به معنای ناکامی اون حرکت نبود واقعا به چه معناست؟ آیا جنبش مثلا جنبش های سنفی سندیکایی، مثلا جنبش معلمان که ما در همین پارسال و الان شاهدش هستیم، آیا این زائیده حرکت های دوم خردادی و اصلاح طلبان جمهوری اسلامی است؟ نمیشه اعتبار حرکت های اجتماعی و فشاری رو که مردم وارد کردن و باعث عقب نشینی حکومت شده، این اعتبار رو داد به خود حکومت؟ به نظر من این یک خطای تحلیلی است.
بله، سپاسگزارم. آقای برزین، برگردیم به شما. خب صحبت‌های آقای برزگر رو شنیدیم. اگر بپذیریم که دوم خرداد نتیجه یک شکاف تصوری بوده که اتفاق افتاده میان آنچه که جامعه می‌خواست باشه و توان رسیدن بهش رو نداشت، الان در شرایط کنونی اگر اصلاحات بعضی رو کاشته، ما شاهد یک وضعیتی هستیم که کاملا عکس اونه. آقای برزگر هم فکر کنم سوالشون مستظر به همین مسئله باشه. شما این وضعیت رو چگونه میبینید؟
سپاسگزارم. ببینید، بعضی اصلاحات که شما بهش اشاره میکنید که آقای برزگر میگه کارآمد نبود و میوه نداد، من این عقیده رو ندارم. در واقع معتقدم که در شرایط موجود اصلاحات سه استراتژی بسیار روشنی داره مطرح میکنه و بر اساس اون علارغم مشکلات فوق‌العاده سنگین موجود داره برنامه‌ش رو پیش میبره. یک، اول گفتگوی انتقادی با حکومت، داره با حکومت به شکل انتقادی و صریح گفتگو میکنه، انتقاد میکنه. دوم، حمایت حساب شده از حرکت‌ها و جنبش‌های مدنی و اجتماعی، از حرکت‌های اجتماعی و مدنی با حساب و کتاب دقیق میخواد حمایت بکنه. و سوم، بازسازی جنبش رفورمیستی و اصلاح طلبان است.
آقای برزی، میتونم اینجا یه پرانتزی باز کنم؟ میبخشید صحبتتون رو قطع میکنم. اینکه تا چه اندازه اون چیزی که الان اصلاح طلبانی که به هر حال به نوعی نزدیک بودن به حکومت دارن پیش میبرن، یا اون گفتمان یا گفتگویی که شما میگید، تا چه اندازه در چارچوب اون چیزیه که الان جامعه میطلبه؟ آیا هنوز این نوع صحبت کردن یا از این در وارد شدن جواب میده؟
حتما جواب میده. ببینید، اگر در انتخابات 1400 آقای تاج‌زاده تونسته بود از شورا از رد صلاحیت نشه، اون وقت میدیدید که پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان با چه قدرتی وارد صحنه سیاسی میشد. من متوجه نکته‌ای که شما اشاره میکنید و ضربه‌ای که اصلاح طلبی به خاطر شکست برجام در دولت روحانی خورد، تندروها نذاشتن برجام به سرانجام خوبی برسه، اون رو میپذیرم. ولی فراموش نکنید که 4 سال قبل از اون با چه قدرتی روحانی رأی آورد و وارد دوره دوم انتخابات شد. در شرایط موجود هم در حمایت از جنبش مدنی و حرکت‌های اجتماعی، این کاریه که اصلاح طلبا دارن میکنن، به صورت مسالمت آمیز جنبش‌های اجتماعی رو، کارگری، زنان، اقلیت‌ها حمایت می‌کنن. البته هشدار میدن که حرکت اجتماعی نباید به هرج و مرج، اغتشاش و زد و خورد و خشونت بیانجامه و می‌خواهند ماهیت مستقل حرکت‌های سلفی حفظ بشه. برای این سه تا استراتژی که گفتم براتون، گفتگوی انتقادی با حکومت، حمایت حساب شده از جنبش‌های مدنی و بازسازی ساختاری جنبش رفورمیستی یا اصلاح طلبی در ایران، این بذریه که در دوره خاتمی کاشته شد و الان به تدریج داره میوه میده، هرچند این پروسه آسان و راحت نیست.
پس آقای برزین، یک سوالی هم باقی میمونه، من میخوام که خیلی کوتاه بهش پاسخ بدید. حتما دیدید که در شعارهایی که اخیراً مطرح میشه از سوی معترضان در اعتراضهای خیابونیشون، میگن که اصلاح طلب، اصولگرا به دو جریان اصلی که حاضر هستن در صحنه قدرت سیاسی توی ایران خطاب میکنن و میگن که دیگه تموم ماجرا. این رو چگونه میشه تفسیر کرد اگر که بپذیریم که همچنان درخت اصلاحات داره میوه میده؟ در یک دقیقه.
بله جناب زرقامی گرامی، کجا تموم شد ماجرا؟ این شعار رو 5 سال پیش اومدن دادن مجاهدین خلق، 40 سال پیش 1360 قیام مسلحانه کردن، این ماه ماه خون است، خمینی سرنگون است. دوستان سلطنت طلب می اومدن دو تا انگشتش رو بالا میکردن تکون میدادن میگن دو ماه دیگه این رژیم رفتنیه. برخی از مردم هم اومدن در خیابان شعار دادن که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم شد ماجرا، در 5 سال اخیر تموم شد رفت. خب پس دیگه ما چرا اینجا داریم بحث میکنیم؟
ولی به هر حال آقای برزین ببخشید من باز هم میپرسم، به خاطر اینکه به نوعی شاید همین در صندوق رأی خودش رو نشون بده. در انتخابات پیشین ما شاهد جریان دیگه ای بودیم دیگه، اگر مجموع آرای باطله
البته که گفتم شکست برجام تأثیر فوق العاده سنگینی بر رأی اصلاح طلب ها گذاشته، ولی اون بعضی که اصلاح طلب ها در دوره خادمی کاشتند، گفتگوی انتقادی با حکومت، حمایت حساب شده از جنبش مدنی و بازسازی جنبش رفرمیستی، این میوه هاییست که وجود داره و از اونها میشه استفاده کرد و دستاورد های بزرگی در آینده خواهد داشت.
بله، چون داریم به لحظات پایانی این بحث نزدیک میشیم، من از آقای برزین و آقای برزگر میخوام که آقای برزگر اگر صحبتی دارید در امتداد صحبت آقای برزین خیلی سریع بهش بپردازیم که یک جمع‌بندی رو با شما دو عزیز داشته باشیم.
بله، خیلی متشکرم. البته من امیدوارم که یعنی فرصت برابری داده میشد. ببینید، من صحبتایی که آقای برزین میفرمایند، اگر ما به ازای بیرونی داشت بحثی نداشتیم، خیلی هم خوب بود. بله، هیچ کس دنبال این نیست که با هزینه فراوان، با کشتار، با هرج و مرج، با نمیدونم به خون و خونریزی تغییرات انجام بگیره. هیچ کس به دنبال این نیست. اما واقعیت امر اینه که مردم ایران این روش ها رو آزمودن و جمهوری اسلامی نشون داد که در روش و منش اصلاح پذیر نیست. یعنی اساسا نکاتی در سرشت جمهوری اسلامی وجود داره، از جمله ولایت مطلقه فقیه، که هر نوع اصلاح در این نظام رو بی‌معنا میکنه. ایشون میفرمایند که گفتگوی انتقادی با حکومت، چون اصلاح طلبان جمهوری اسلامی امروز در وضعیتی هستن از حکومت رانده و از جامعه مانده، چه قدرتی دارن که گفتگوی انتقادی بکنن؟ حتی قادر نیستن نامزد مورد نظر خودشون رو از فیلتر شورای نگهبان بگذرونن. حتی وقتی که میان برنامه میدن، تمام برنامه هایی که آقای تاجزاده میگن که ایشون میگن اگر اومده بودن پایگاه اصلاح طلبان معلوم میشد، تمام برنامه های ایشون موکول به اینه که رهبر با حرفایشون موافقت بکنه. انگار که آقای خامنه‌ای این مسائل رو نمیدونه، فقط منتظره که آقای تاجزاده بره اینها رو بهش گوشزد بکنه. خب میدونید اینها برنامه‌های اجرایی و عملی نیست. میفرمایند که حمایت حساب شده از جنبش مدنی. در آوان 98 آقای خاتمی به عنوان رهبر اصلاحات نامه مینویسه و به دولت آقای روحانی توصیه میکنه که از رهبری باید برای جمع کردن قائله تشکر کرد. آقای جلائی پور از نظریه پردازان اصلاح طلبان به مردم معترض در خیابان میگه کرکس. دقیق میفرمایید اینها حمایت حساب شده از جنبش های مدنی است. اعتراض تلاش برای اینکه هر نوع حرکت در خیابان اشتباهه و سعی کردن برای برگشتن از حتی قبل از اون از جنبش سبز به دوم خرداد، آیا اینها حمایت از جنبش های مردمیه؟ شما یک مورد بیارید که در سال 96، در سال 98 که خونین ترین کشتار و سرکوب در تاریخ معاصر ایران اتفاق افتاده، اصلاح طلبان در کنار مردم معترض ایستاده بودند. میفرمایند که بازسازی حرکت رفرمیستی، چه بازسازی صورت گرفته، یعنی راهکار جریان اصلاح طلب در جمهوری اسلامی برای اینکه مثلا آزادی بیان تایید بشه، برای اینکه نظارت استصوابی ملغا بشه، انتخابات آزاد رقابتی برگزار بشه، قدرت ولی فقیه محدود بشه، چه راهکارهای عملی دارن؟ مطلقاً هیچی ندارن. یعنی مطلقاً راهکار عملی ندارن. نهایت راهکارشون اینه که بعد بخوام برگردم به مردم که شما بیاید حمایت بکنید. مردم عملاً نشون دادن که بعد از آزمایش این روش‌ها در 8 سال دولت آقای خاتمی، 8 سال دولت آقای روحانی، 16 سال قدرت اجرایی در دست اینا بوده. آقای خاتمی یک لوایح دوگانه رو نتونست به سرانجام برسونه، چه گفته بود انتقادی با حکومت؟
یعنی به هر حال فکر نمی‌کنید که بخشی از جریان حزبی یا کسانی که فعال سیاسی هستن کارشونه که به هر حال توده‌ها رو بسیج کنن دیگه، یعنی به خودی خود که نمیتونن کاری رو از پیش ببرن؟ بله. آیا این رو باید در نظر بگیریم؟
100%. منتها باید در یک فضای آزاد.
عرض بنده این هستش که اگر شرایط در ایران فراهم باشه، نیروهای سیاسی متنوعتری وجود دارن که خیلی بهتر میتونن مطالبات مردم رو نمایندگی بکنن. در واقع اصلاح طلبان به این دلیل این میزان اقبال رو داشتن که تنها نیروی بودن که اجازه ظهور و بروز داشتن. ما بقیه نیروها به کلی سرکوب شدن. شما نگاه کنید حتی توی این شرایط نهضت آزادی اجازه مراسم سالگرد تأسیسشون رو بهشون نمیدن. هیچ نیروی دیگری در جمهوری اسلامی اجازه نفس کشیدن نداشته در چون این شرایطی. خب این یک مسابقه ایه که شما یک نفر تو شرکت میکنید، تازه تو اونم که الان به خود همین اصلاح طلبان این حتی این امکان رو نمیدن. اصلاح طلبان من عرض من این هستش که حتی قادر به این نیستن که نامزد مورد نظر خودشون رو به مرحله به پای صندوق انتخابات برسونن. این چه گفتگوی انتقادی است؟ این چه قدرتی است؟ ضمن این که از اون طرف هم قادر به نمایندگی مطالبات مردم نیستن و با مردم معترض صفبندی آشکار داشتن. من نمونه هاشو براتون عرض کردم. بنابراین به نظر من علارغم این که حرکت اصلاحی یک بحثه، این که چه کسانی نمایندگانش هستن. ببینید این طیفی که در جمهوری اسلامی هست اصلاح طلبی و رفورمیست رو مصادره کرد و اون رو محتوای اون رو تغییر داد. ما بحثی بر سر خوبیه یعنی رجحان حرکت‌های اصلاحی و کم هزینه نداریم، منتها اینها اون نیرویی نیستن که بتونن چون این کاری رو پیش ببرن.
سپاس از شما آقای برزگر. اجازه بدید که با یک جمع‌بندی به این بحث پایان بدیم، وقت زیادی هم نداریم. آقای برزگر من یک سوال میپرسم و امیدوارم که شما اون چیزی رو که فکر میکنید در موردش بگید. اگر بخواید بگید که از جنبش دوم خرداد با توجه به آنچه که امروز شاهدش هستیم چه باقی مونده، شما این رو چگونه تعریف میکنید؟ در یک دقیقه جمع‌بندیتون رو بگید.
بله، ببینید شرایط موجود اینه که تمام نیروهای سیاسی از جمله جریان‌های گذار که آقای بازیگر گرامی نمایندهشون هستند به این واقعیت تاریخی دارن میرسند که امکان حرکت ندارن، یعنی به نوعی بن‌بست دارن میرسن، یعنی به نوعی به این فکر دارن میرسن که محدودیت‌های خودشون رو میشناسن. شما اصلاح طلبا رو نمیتونید حذف بکنید، اصولگراها رو نمیتونید حذف کنید، تحول طلبا رو نمیتونید حذف کنید، غیر سیاسی ها رو نمیتونید حذف کنید و در این شرایط بن‌بست توازن قوایی که ایجاد شده این امکان رو به وجود میاره که ما وارد نوعی دیالوگ و گفتگو بین تمام جریان‌های سیاسی بشیم و این فرصت رو نباید از دست داد، نباید به سمت دو قطبی شدن شرایط سیاسی ایران پیش رفت، بلکه باید گفتگو میان تمام جریان‌های سیاسی ایران رو تشویق کرد.
شما البته پرسش منو پاسخ ندادید که بگید چه چیزی باقی مونده. اگر میتونید در یک کلمه بگید که من سریع از آقای برزگر هم جویا بشم.
ببینید اون چه که باقی مونده از اصلاح طلبی همین فکر گفتگوه، ضرورت گفتگوه نه ضرورت حذف. تز آقای برزگر حذف اصلاح طلبانه، فکر میکنن که شرایط دو قطبی ایجاد میکنن اصلاح طلبان رو حذف میکنن، چنین چیزی امکان پذیر نیست. اصلاح طلبان خواستار دموکراسی، مردم سالاری و حکومت قانون بودن.
سپاسگزارم. آقای برزگر شما هم در یک دقیقه بگید چه باقی مونده از جنبش دوم خود.
البته ای کاش آقای برزین اجازه میدادن در حضور خودم لااقل از جانب من حرف نزنن. من به هیچ عنوان این نگاه اراده گرایانه و لنینیستی که شما دارید رو من ندارم. من چگونه میتونم خواستار حذف یک نیروی سیاسی باشم؟ من دارم میگم در جامعه این اتفاق افتاده، مردم مطالباتی داشتن، اصلاح طلبان جمهوری اسلامی ترجیحشون این بوده که برن کنار نیروی سرکوبگر بایستن نه کنار مردم معترض. این رو که من ایجاد نکردم، من که نرفتم بیانیه آقای خاتمی رو که من ننوشتم، خودش نوشته. من هم موافقم که تمامی نیروها باید باشن در فردای ایران، اصلاح طلبان، اصولگرایان، سکولارها، مشروطه خواهان، جمهوری خواهان، همه این نیروها باید باشن، بتونن برنامه های خودشون رو ارائه بکنن و مردم انتخاب بکنن. در این که بحثی نیست، این که شرایط رو که ما دو قطبی نمی کنیم، این جمهوری اسلامی است که این شرایط رو دو قطبی کرده. جمهوری اسلامی است که اگر فردی مطالبه سیاسی داشته باشه جوابش گلوله است، بله. مطالبه مدنی داشته باشه جوابش گلوله است، آب بخواد در خوزستان جوابش گلوله است، نان بخواد در
آقای برزگر
بله
بفرمایید. پاکستان جوابش گلوله است. بنابراین این شرایط دو قطبی رو لطفاً به نیروهای مخالف جمهوری اسلامی منتسب نفرمایید.
و اینکه چه باقی مونده از جنبش دوم خرداد خیلی کوتاه در یک بله.
یک خاطره خوش و البته گاهی غم انگیز. من یک زمان مطلبی نوشتم در مورد چون مهمترین شاید جلوه بروز اون فضای دوم خرداد که من خودم در اونجا کار میکردم عرصه روزنامه نگاری بود. من این اصطلاح رو براش به کار بردم، مطبوعات دوم خرداد که میتونه نمایندگی بکنه اون فضای سیاسی رو. چشم گریان و لب خندان، یک وضعیت تناقض آمیزی بود. از یک طرف صحبت ها مطرح میشد، از یک طرف دیگه بعد از اون صحبت ها بازداشت ها بود، قتل ها بود، این حرف ها بود. یعنی واقعا چیزی که من میتونم بگم از دوم خرداد ما لبی خندان به یادمون مونده و چشمی گریان.
سپاسگزارم از هر دو میهمان این برنامه، جمشید برزگر روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی و سعید برزین تحلیلگر مسائل ایران، هر دو از لندن ما رو همراهی میکردن. ساعت